هفت صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد بار دیگر درباره محدودیت‌های جاری بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده. امین محمد معاون این سازمان در شبکه اکس توییتر سابق روز شنبه نوشت که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حملات مداوم قرار دارد. او افزوده که محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان امسال افزایش یافته و آنان را از زندگی با عزت محروم کرده است. این مقام ارشد سازمان ملل متحد گفته که برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب ارزش‌های اسلامی متحد می‌ماند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته یک سلسله محدودیت‌ها را بر زنان و دختران از جمله در بخش‌های آموزشی، تحصیلی و کار وضع کردند. بر اساس دستور اخیر طالبان، انستیتوت های تیبی نیز برای دختران سر از ماه قوس امسال در افغانستان بسته شدند. بر بنیاد پیشبینی اداره هواشناسی، درجه حرارت در برخی ولایت های افغانستان سر از امروز یک شنبه تا 5 شنبه کاهش خواهد یافت و هوا سردتر خواهد شد. اداره بین المللی هواشناسی پیشبینی میکند که امروز در برخی مناطق ولایت بدخشان پایین ترین درجه حرارت -13 و بالاترین -8 درجه خواهد بود. اما روز پنجشنبه پایین ترین درجه حرارت -22 و بالاترین به -10 خواهد رسید. پایین ترین درجه حرارت امروز در ولایت بامیان -18 و بالاترین -9 و در میدان وردک پایین ترین درجه حرارت -16 و بالاترین -5 خواهد بود. در یک خبر دیگر داریم که وزارت فایدامی حکومت طالبان میگوید که به دلیل برفباری سنگین شهرهای سالنگ بر روی همه وسایط هنوز بسته است و برفپاکی ادامه دارد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در پست در شبکه اکس شب گذشته گفت که ضخامت برف در برخی مناطق سالنگ جنوبی به 2.30 متر و در سالنگ شمالی تقریباً به 3 سانتی متر می رسد. او از مسافران و رانندگان خواسته است که توصیه های لازم را در نظر بگیرند و سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که مردم هنگام سفر تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند. مشاور وزارت داخلی ایران میگوید که طی 3 سال گذشته 3 میلیون افغان از این کشور اخراج شدند. نادریار احمدی در مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت شرایط دشوار در افغانستان باعث شده که مهاجران اخراج شده دوباره وارد ایران شوند. او مهاجران افغان را به 2 دسته تقسیم کرده. دسته اول ادبای مجاز، افرادی که اسناد اقامت قانونی دارند که به گفته او از این میان نزدیک به 700 تن آنان متخصصین طبی هستند که در مرکزهای صحی ایران مشغول کار هستند. دسته دوم ادبای غیر مجاز خوانده شده افراد که بنابر شرایط جنگی به ایران پناه بردند. کارکنان صحی در غزه میگویند که در حملات هوایی اسرائیل دست کم 21 نفر از جمله 2 کودک روز شنبه در حال کشته شدند که تلاش های جدید برای مذاکرات آتش بس پس از نزدیک به 15 ماه جنگ در حال انجام است. در همین حال وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس از کشته شدن 59 نفر و زخمی شدن اضافه از 270 نفر در بیش از یک شبانه روز گذشته خبر داده است. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. این گروه در حمله به اسرائیل در هفته اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. این حمله منجر به آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه شد. قطر، مصر و ایالات متحده که در مذاکرات برای دستیابی به توافق آتش‌بس میانجیگری می‌کنند از ماها به این سو سعی دارند که زمینه گفتگوی مستقیم را بین اسرائیل و گروه حماس فراهم کنند. اما این تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ جاری در غزه تا حال نتیجه نداده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید سربازان کره شمالی که در کنار نیروهای روسی در منطقه کورسک میجنگند در دو روز گذشته متحمل تلفات سنگین شدند. این سربازان حدود 6700 کیلومتر دور از خانه خود سرگرم نبردند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه شنبه شب 15 جری گفت اردوی روسیه یکندک سربازان پیاده کره شمالی و ساکر پاراشوتیست روسی را روزهای جمعه و شنبه در نزدیک روستای مخنوفکا در منطقه کورسک از دست داد. این گزارش به طور مستقل تایید نشده. تشکیل کندک در هر اردو متفاوت و اکثران دارای 300 تا 1000 سرباز است. و خبر آخر این که دومین روز مسابقه دوم تست بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه دیروز شنبه در حال به پایان رسید که افغانستان با 205 دوش از حریفش پیشی گرفت. افغانستان در نوبت دوم بازیش با 139 دوش رحمت شاه و 64 دوش عصمت علم با از دست دادن 7 بازیکن 291 دوش کرد و امروز تا پایان نوبتش به تیم مقابل زیمبابوه هدف تعیین خواهد کرد. در این بازی در نوبت اول افغانستان 157 دوش کرد و زیمبابوه 243 دوش انجام داد. بازی اول تست میان افغانستان و زیمبابوه مساوی به پایان رسیده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما در ادامه این برنامه. یک مقام پاکستانی گفته که اسلام آباد حق عملیات را بر ضد جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در قلمرو افغانستان دارد. آن سوی یک مقام ارشد طالبان میگوید که
در همسایگی ما کشورهای هستند که به اسلحه‌های خود مغرور هستند و میگویند امارات در مقابل ما چیزی نیست.
رانندگان شهرهای کابل، مزار شریف از پرداخت حق العبور گزاف شکایت دارند.
11 ساعت ترانسپورت ترمینال میتیم، 12 ساعت پارچه پشت ترانسپورت میتیم، 12 ساعت پارچه سالنگ میتیم.
شماری از معتادان درمان شده در افغانستان شکایت میکنند که فرصتهای کاری برایشان فراهم نیست.
دیگه فقط از دولت اینمی تقاضا را داریم که یک کاروبار یک سیستم بر ما جور کنه و بر اینمی چیزا که باز رو نبریم.
پروازهای بین المللی پس فردا به دمشق پایتخت سوریه اثر گرفته می شود. در این باره هم گزارش داریم. برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در ادامه تنش‌های فزاینده در روابط پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان، دو طرف به حملات لفظی به یکدیگر پرداختند. یک مشاور شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تهدید به ادامه عملیات نظامی علیه طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان کرده. پیشتر صدر اعظم پاکستان گفته بود که حمله هوایی بر ولسوالی برمله پکتیکا پاسخ دندان شکن به شبه نظامیان مسلح مخالف دولت پاکستان بود. در پاسخ به آن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان وعده حمله متقابل از سوی جنگجویان طالبان را داده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که تنش بین کابل و اسلام آباد در حال افزایش است، رانا ثناءالله مشاور صدراعظم پاکستان دیروز گفت که پاکستان حق عملیات علیه طالبان پاکستانی یا TTP در خاک افغانستان را دارد. از آقای ثناءالله در مصاحبه با تلویزیون سما پرسیده شد که آیا پاکستان عملیات زمینی را در افغانستان انجام خواهد داد یا خیر، و در پاسخ از ادامه عملیات نظامی علیه تروریست ها خبر داد. او در پاسخ به سوال بعدی که آیا این عملیات در دو سوی خط دیورند انجام می شود یا خیر، گفت که در عملیات نظامی در خاک پاکستان تردید نیست. اما آقای ثناءالله در مورد عملیات در آن سوی خط به قوانین بین المللی اشاره کرد که اگر کشوری از قلمرو کشور دیگر تهدید به حمله شود یا حمله در حال طرح‌ریزی باشد، نخست این کشور حق دارد برای حفاظت از خود در آنجا عملیات کند. قبل از اظهارات رانا ثناءالله، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز جمعه در نشست در اسلام آباد حمله نظامی به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را پاسخ دندان شکن به طالبان پاکستان خواند و مخالفان دولت خود را خوارج نامید و بدون نام بردن از کشور خاصی گفت که دستان خارجی پشت تحریک طالبان پاکستانی است. آقای شریف گفت که زمان نابودی کامل این گروه فرا رسیده و وعده داد که اقدامات علیه تحریک طالبان پاکستان ادامه خواهد یافت. طالبان در مورد اظهارات مقام‌های پاکستانی چیزی نگفتند، اما شیر محمد عباس سانگزه معاون سیاسی وزارت امور خارجه طالبان در یک سخنرانی دیروز در شبکه ایکس پخش شد، در پاسخ به این تهدیدات به تندی گفت:
در همسایگی ما کشورهایی هستند که به اسلحه‌های خود مغرور هستند و میگویند امارات در مقابل ما چیزی نیست، ما چنین سلاح‌هایی داریم. من با آنان میگویم که شما راکت یا میزایلتان را احمد و محمود نام گذاشتید، اما نزد ما احمد و محمود موجود هستند. شما بر راکت نام غزنوی گذاشته اید، نام بابر گذاشته اید، نام عبدالی گذاشته اید، اما کشور ما پر از عبدالی هاست، کشور من پر از محمود هاست، کشور من پر از بابر هاست که هر کدامشان یک بم اتم هستند. اگر از سرحد فرزندان محمود و عبدالی را رها کنیم، شما تا بحر هند فرار خواهید کرد.
عوامل تنش میان افغانستان و پاکستان چیست؟ فردوس کاوش روزنامه‌نگار در مورد افزایش تنش‌های دو طرف خط میگوید که تحریک طالبان پاکستان در آن سوی خط دیورن متصل به خود خط یک سری پایگاه‌های عملیاتی دارد و از آن پایگاه‌ها عملیات خونین علیه نیروهای نظامی پاکستان به راه انداخته است.
در آینده هم شاهد تکرار برخوردهای نظامی بین ارتش پاکستان و نیروهای طالبان باشیم. ارتش پاکستان احتمالش هست که در آینده هم مکانهای را در آن سوی دیورند که تصور میکنه پایگاه های عملیاتی تحریک طالبان پاکستان است، با موشک و هواپیما هدف قرار بده و یک سری به نظر میرسه که یک سری ظرفیت ها و ادوات نظامی هم در اختیار طالبان است، مثل موشک و اینا، که شاید اونا هم او ابزار استفاده کنن و حمله کنن به برخی از پایگاه های نظامی ارتش پاکستان. احتمال از این وجود داره در آینده هم که چنین زد و خورد های پراگنده صورت بگیره.
تنش میان افغانستان و پاکستان پس از آن به وجود آمد که تیاره‌های جنگی پاکستان مناطق مربوطه ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را به تاریخ 4 جدی سال جاری بمباران کردند و گفتند که در این حملات به مراکز طالبان پاکستانی یا TTP حمله کردند. اما حکومت طالبان گفت که بیش از 50 نفر به شمول کودکان و زنان در این حملات کشته شدند که اکثرا غیر نظامی بودند. پس از این بمباران چندین درگیری بین طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن در ولایت خست رخ داد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بسیاری از رانندگان شهرهای کابل، مزار شریف از پرداخت حق العبور گزاف شکایت و نگرانی دارند. در این گزارش با رانندگان و یک تن از فعالان اجتماعی صحبت شده.
ما دائم پر نمیریم، دائم کرای فکس نمیریم، کم هم میبریم، زیاد هم میبریم، کرای ما 7.5 ساعت مزار است. یک نفر میایم 7.5 ساعت نداره، 5 ساعت داره، میگم من میتونم میرم.
این مرد 42 ساله باشنده شهر کابل که به دلیل حساس بودن موضوع از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند، یکی از رانندگان موتر نوی سرویس در لاین کابل مزار شریف است. او میگوید حدود 17 سال می شود مسافرین را در موتر نو سرویسش از کابل و مزار شریف و برعکسیان انتقال می دهد. اما حالا از پرداخت پول حق العبور که حکومت طالبان از وی می گیرند به تنگ آمده.
در جمبوری یک پارچه ترانسپورت ما بود، کابل مزار شریف 4 ساعت بود، پس از مزار شریف کابل 4 ساعت بود، دیگه کدام مصرف خطر رای ما نداشتیم و حالا که از 11 ساعت ترانسپورت ترمینل هم میتیم، ما حرکت میکنیم مزار شریف میریم، 12 ساعت پارچه پشت ترانسپورت هم میتیم، 12 ساعت پارچه سالنگ هم میتیم، پس از سن مزار که حرکت میکنیم یک طرف کابل، دونی مزار یک پارچه زرد است، او را میتیم، او چه حسابش معلوم نیست بچی است، از سرمایه مالک موتر گرفته میشه است، به خزانه دولت میره.
این مرد همچنان میگوید که در مسیر شورای سالنگ با برخورد نادرست افراد طالبان مواجه میشود.
نا نفر کوی کار دلیور سرویس لات میکنه، کلینر سال لات میکنه، طالب در موتر میباشه، موتر از در مسیر را موتر خراب میشه، عوارض تخنیکی 100 نیم ساعت تال میخوره تا این موتر را جور میکنن. این واسه که با دلیور همکاری شود، دلیور لات کوب میکنن، چرا موتر عوارض کرد، چرا موتر مان.
دیگران هم مشکل مشابه دارند. قندقای 47 ساله باشنده شهر کابل یکی دیگر از راننده هایی است که حدود 16 سال می شود در شهرهای سالنگ رفت آمد می کند. او که با موتر نوی کرولای خود مسافران را از کابل به پلخمری مرکز ولایت بغلان و برعکس آن انتقال می دهد می گوید پول حق العبور از آنان به صورت اجبار گرفته می شود و اگر پرداخت نکنند اجازه ای رفت آمد برایشان داده نمی شود.
ما همیجا 250 رو پا نمایندگی میتیم، 80 رو پا دولنگ میتیم، از یک اولیبور سالنگا میگره دیگه تا با موجه یک 4.5 روپی ما مصرف میایم. بی عوارز بریم با ما 700 800 میمونه رفت آمد، اگر نه که با عوارز کنه ما از جیب ما مصرف میکنیم. یعنی ما خودم دو دفعه شد رفتیم، دو دفعه یخک بوده لای بوده کلاش توختندیم 5,000-5,500 در سالنگ. نسبت همو مشکلات هوای سرد چیست که محترم در اوجه اگر کیبل میکدم میاردم پروان یا پلخمری میبرد بالاتر از این مصرف ما می اومد.
شهرهای سالنگ در اوایل ماه سنبله سال جاری خورشیدی به دلیل آغاز بازسازی بروی موترهای باربری بسته شد، اما موترهای مسافربری از راه‌های موقتی از این شهرها عبور می‌کردند. این شهرها بعد از بازسازی به تاریخ 4 جدی سال جاری بروی تمام موترهای باربری و مسافربری باز شد. خواستیم در مورد نگرانی رانندگان درباره گرفتن پول حق العبور از این شهرها نظر مسئولین ترانسپورت حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. نورالله عزیزی یکی از فعالان اجتماعی است. او در مورد مشکلات رانندگان شهرهای سالنگ در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
در این شرایط بد اقتصادی گرفتن پول به بهانه حق عبور از شهرهای سالنگ برای راننده مشکل است و شاید بیشتری از اونا این پول از روی مجبوری پرداخت کنه. حکومت طالبان روزانه به میلیون ها افغانی از رفت آمد موترها از این رابطه است میاره، اما به مردم باید حساب ده باشند که این پول در کجا به مصرف میرسه. و حالا هم گفتم میشه که این شهرها تا هنوز به صورت درست و اساسی ساخته نشده.
با گفته رانندگان این شهرها، ترانسپورت حکومت طالبان در سالنگ از رفت آمد موترهای نو کرولا 80 افغانی از موترهای 303 304 و 580 مبلغ 1200 افغانی و از موترهای باربری از هر تایر موتر 100 افغانی میگیرند. رانندگان موترهای نو 303 304 580 و موترهای نو سرویس میگویند زمانی که آنان از کابل حرکت میکنند چندین جای پول پرداخت میکنند که در مجموع رفت آمدشان حدود 10,000 افغانی از آنان گرفته میشود، اما از رفت آمد موترهای نو کرولا 450 افغانی گرفته میشود. شهرهای سالنگ از مسیرهای عمده ترانزیتی است که نو ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان را به کابل و ولایتهای شرقی و جنوبی ارتباط میدهد و روزانه صدها موتر از این شهرها رفت آمد میکنند. تونل سالنگ میان سالهای 1958 و 1964 در مدت 6 سال ساخته شد، اما در دهه 90 میلادی در نتیجه جنگ‌های داخلی شدیداً آسیب دید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پس از حدود یک ماه سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه، پروازهای بین‌المللی به این کشور از سر گرفته می شود. مقامات هوانوردی سوریه گفتند آماده پذیرایی پروازها از سراسر جهان در میدانهای هوایی دمشق و حلب هستند. قرار است پروازها به سوریه پس فردا سه‌شنبه دوباره آغاز شود. بیشتر در این گزارش.
سوریه روز شنبه اعلام کرد پروازها در میدان هوایی اصلی این کشور در دمشق هفته آینده دوباره سر گرفته می شوند. پروازهای بین المللی در میدان هوایی این کشور پس از برکناری بشار اسد در ماه گذشته متوقف شده. خبرگزاری دولتی سانا به نقل از اشهد الصلیبی رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی و ترانسپورت هوایی اعلام کرد که به روز سه شنبه میدان هوایی های این کشور آماده پذیرش پروازهای بین المللی به دمشق و از دمشق به مناطق دیگر جهان هستند. او گفت ما به خطوط هوایی عربی و بین اطمینان می‌دهیم که مرحله بازسازی میدان‌های هوایی حلب و دمشق را با کمک شرکای خود آغاز کرده‌ایم. بنابر این میدان‌های هوایی آماده پروازها از سراسر جهان هستند. پرواز طیاره‌های کمک‌رسان بین‌المللی و هیئت‌های دیپلماتیک خارجی قبلاً در سوریه آغاز شده است. همچنان پروازهای داخلی نیز از سر گرفته شده است. یکی از کارمندان میدان هوایی که از افشای نام خود خودداری می‌کند، زیرا اجازه صحبت با رسانه‌ها را ندارد، به خبرگزاری فرانسه گفت که خط هوایی سوریه پروازهایش را روز سه‌شنبه از دمشق به دبی از سر می‌گیرد. روز پنجشنبه خط هوایی قطر اعلام کرد که پروازهای خود به پایتخت سوریه را پس از نزدیک به 13 سال از سر می‌گیرد و از روز سه شنبه به بعد این خط هوایی هفته سه پرواز به سوریه خواهد داشت. یک مقام قطری ماه گذشته به خبرگزاری فرانسه گفت که دوحه به مقامات جدید سوریه برای اثرگیری فعالیت میدان هوایی دمشق پیشنهاد کمک کرده است. بر اساس مشاهدات خبرنگاران خبرگزاری فرانسه، اولین پرواز به تاریخ 18 دسامبر از میدان هوایی دمشق به سمت حلب در شمال سوریه پس از سرنگونی رژیم بشار اسد در 8 دسامبر توسط رهبر شورشیان اسلامگرا انجام شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از معتادان به مواد مخدر در افغانستان پس از درمان میگویند که شدیداً با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و زمینه یک کار برایشان مساعد نیست. آنان در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات خود گفتند و همچنان خواستند که برایشان زمینه اشتغال فراهم شود.
اگر مشکلات زیاد بود دیگه چاره نبود، این همین چیزها را برش سر خوردیم.
باشنده ولایت ننگرهار است، میگوید پس از مدت از اعتیاد به مواد مخدر درمان شده، اما نگران است که اگر برای زمینه کار فراهم نشود دوباره با استفاده از مواد مخدر رو بیاورد. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش نوشته شود، روزشان و به رادیو آزادی گفت قبلا به دلیل مشکلات شدید اقتصادی با استفاده از مواد مخدر رو آورده بود.
4 سال دیگه ساز اینمی تابلیت و 400 زیگاپ و اینمی گوله مختلف ساز اینمی اخته شده بودیم. این مشکلات خانه بود دیگه، یک چیز میتلویز دیگه چیز میتلویز و سمانه میکشید. اینمی دوستا بود که خدا بود یک چاره ما را برابر کرد و از اینمی چیز ما را خلاص کرد. در افغانستان خونکان زیاد از کاروبار هم نیست دیگه، فقط از دولت اینمی تقاضا را داریم که یک کاروبار یک سیستم بر ما جور کنه و بر اینمی چیزا که
شماره دیگر از افغان ها نیز میگویند که تداوی اعتیاد به مواد مخدر به تنهایی کافی نیست و این افراد نیاز دارند تا در یک محیط باثبات زندگی کنند و به فرصت های شغلی دسترسی داشته و دوباره به جامعه ادغام شوند. آنان تاکید میکنند که ایجاد فرصت های شغلی و اقتصادی برای این افراد باید در اولویت اصلی حکومت و نهادهای کمک رسان باشد. میلاد، یک باشنده ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت
این کافی نیست، باید دلیلی که اینا چگونه به اعتیاد روی آوردن باید پیدا شود و امارات اسلامی افغانستان به خاطر از اینکه این موضوع را ریشه‌کن بسازه، برای از این جوانها فرصت کاری را مساعد بسازه تا این مرض مهلک ریشه‌کن شود. در غیر اون صورت این تداوی ها ممکن برای فلحال فایده داشته باشه، اما کافی نیست برای رفع این مسئله بسیار خطرناک.
در این حال شماره از کارشناسان عمر اجتماعی نیز تاکید دارند دلیل اصلی رو آوردن افراد به اعتیاد بیکاری و مشکلات اقتصادی است که باید در حل آن اقدام شود. مجیب لحاظ، یکی از این کارشناسان، در مورد به رادیو آزادی گفت
یکی از عوامل اعتیاد در کشور ما بیکاری و فراغت است. در قدم نخست تداوی اعتیاد یک امر مهم است، اما باید بعد از اعتیاد نیز این افرادی که تداوی می شوند باید شغل مناسبی ایجاد شود، از بیکاری اینا رها شوند. وقتی که این افراد بیکار می مانند، اینا دوباره بار دوش جامعه می شوند، یک سابقه خوبی نداره، با یک تنهای اجتماعی روبرو می شوند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که وزارت امور داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که در 3 سال گذشته 100,000 معتاد تداوی شدند که 95% آنان بهبود یافتند. عبدالرحمن قاسمی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، روز جمعه 14 جدی بر رسانه ها گفته است که از هر 10 نفر افغان یک تن به مواد مخدر معتاد است و شمار معتادین در این کشور حدود 4 میلیون تن تخمین شده است.
اکنون هم گزارش داریم درباره افزایش بهای مواد سوخت و ویژه زغال در غور. برخی از باشندگان این ولایت میگویند که به دلیل فقر و بیکاری توان خرید مواد سوخت را ندارند.
اکسیز زغال و 85 افغانی از اونه غریبیم گرفته نمیتنیدون از اون ریخ میزن.
نظر محمد که برای خرید مواد سوختی به بازار زغال فروشی شهر فریسکو آمده است، میگوید که به دلیل فقر و نادری توان خرید زغال را با این بهای بالا ندارد. او که از طریق کارگری روزمزد هزینه خانواده را تامین می کند، از حکومت طالبان می خواهد که به وضعیت بازار توجه کنند.
بازار ضعیفه، همه چیز هم طوره دیگه. روغن حالا 11 سر، 11.5 سر، زغال 85. یه از امارت خواهش ما ایبین دیگه نکار پایین بیار.
ولایت غور یک از ولایت سردسیر در مرکز افغانستان است. مردم این ولایت میگویند که فقر و بیکاری و بهای بلند مواد سوختی و مواد غذایی زندگی را برایشان دشوار کرده است. جهانشاه یکی دیگر از باشندگان ولایت غور میگوید:
ما از امارات خواهشمند هستیم که همین زغال ارزان‌تر کنه. مردم خیری و کسی که توانای خریدن ندارن، کار وار نیست، مردم بیکار هستن، فقر گشنگی قرار دارن. همین زغال ما خواهش داریم که باید ارزان شود، که مردم هر کس خور خیر بتونه توانای خریدن داشته باشه که همین زغال بخره، زمستون پرده اولاد و طبقه اولاد خور کنه.
قیمت زغال سنگ تا یک ماه پیش بین 60 تا 70 افغانی بود، اما اکنون با سرد شدن هوا به 85 افغانی رسیده است. وارد کنندگان زغال در ولایت غور میگویند که گرفتن مالیات بالا از سوی طالبان و راه‌های صعب العبور دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها است. حسین یکی از باشندگان ولایت بامیان که زغال را از ولسوالی بلخ به ولایت سریپال به فریسکو آورده است میگوید:
زغال در ولایت غور خیلی قیمت است دیگه، سر است سری 85 روپیه شده دیگه. روام خراب هم بخاطر روام رو بندی است دیگه، در میخاطر کرای مورد
مورد مورد. مارها نشان میدهد که افغانستان در سال 2022 حدود 4.8 میلیون تن زغال سنگ تولید کرده است که بیشتر معادنی آن در مناطق مرکزی و جنوبی افغانستان قرار دارد. گزارش ها که از آن است که حکومت طالبان روزانه بین 12 تا 14 هزار تن زغال سنگ به پاکستان صادر میکند. هرچند به تازگی به دلیل افزایش مالیات صادرات زغال سنگ به پاکستان این صادرات تا حدودی کاهش یافته است، اما همچنان صادرات گسترده زغال سنگ یک از عوامل اصلی افزایش قیمت این ماده سوختی در بازارهای داخلی افغانستان محسوب می شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
هفت و 26 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برای نخستین بار پس از حاکمیت دوباره طالبان یک استادیوی عکاسی ویژه بانوان ایجاد شده. هدف از این ابتکار یک زوج با هزینه 300 هزار افغانی فراهمسازی سهولت برای بانوان عنوان شده است. بیشتر در گزارش همکارم.
با آنکه پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان دست بانوان افغان از کار کوتاه و محدودیت‌های شدیدی از سوی گروه طالبان علیه زنان افغان وضع شد، به تازگی یک زوج در ولایت بدخشان یک استودیوی عکاسی ویژه بانوان ساختند. شیلا سحر در گفتگو با رادیو آزادی هدف از ایجاد این استودیو را آماده کردن شرایط و فراهم کردن سهولت برای خانم‌ها عنوان می‌کند و می‌افزاید: در حالی که زنان در شرایط دشوار قرار دارند و محدودیت‌های بیشتری علیه آنها وضع شده، این عکاسخانه را ایجاد کرده است. خانم سحر میگوید که به دلیل بسته بودن دروازه های انستیتیوت ها و کورس ها برای دختران از رونق کاروبارش کاسته شده، اما او توانسته است که برای چهار بانوی دیگر زمینه کار را در این عکاسخانه فراهم نماید.
ما را به خاطر فراهم نمودن سهولت، به خاطر دختر خانم ها و یکی هم به خاطر مصروفیت، برای سه نفر هم مصروفیت میشه و به خاطر سهولت خانم ها که برند عکاسی مردانه ها، زن پیش زن راحت‌تر میتونه که عکس بگیرد. چهار نفر دیگر با ما هم کار هستند فعلا.
بسم الله محمدی، همسر شیلا سحر که در ایجاد این استودیو با وی همکاری کرده، میگوید که بخش زنانه این عکاسی از سوی خانمش اداره میشود.
میدونم که در این بدخشان جامعه سنتی است، تا اینکه مثلا مرد زن در یک دکان گرد و بچه و خانه مشورت بده، ممکن شد همه راحت‌تر شه. مثلا زن برای پیش خانه وقت بگیره و دومین بار کم تمام شده دیگه نصفش قرض است، با قرض کردن.
شمار دختر خانم ها از ایجاد این عکاسی اظهار خرسندی میکنند و میگوید که در جریان عکاسی با واسطه خانم ها خود را در امنیت احساس می کنند. سعدیه خورشید یکی از مشتریان این عکاسی موسوم به خاطره ها این اقدام بانو شیلا زهر را می ستاید.
واقعا یک ابتکار بسیار عالی انجام داده. با فرق از مانه بگیره راحت تر نمیخواد، راحت تر احساس میکنه. باز قطیمت کرد آدم خود چرا راحت احساس نمیکنه. این نظر ایجاب بودا نظر من هم زن خوتر. وقت یک زن باشه احساس امنیت میکنی، احساس راحتی میکنی.
هرچند حکومت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی ممنوعیت وضع کرده و در برخی از ولایت ها تصویر برداری از زندجان ها را منع کرده اند، اما سمر الدین رحمانی مدیر تشبثات ریاست صنعت و تجارت طالبان در ولایت بدخشان عمل کرد و ایجاد عکاسی را توسط این زوج در راستای خودکفایی بانوان مفید می داند.
تا حال هیچ ممانعتی از طرف ما صورت نگرفته است. هر نوع تجارتی که مطابق چوکات و پالیسی و طرز عمل امارات اسلامی باشه امارت کردیم، همکاری کردیم و ما هم امارت میدیم.
برخی از بانوان فعال حقوق زن ابتکار و عملکرد شماری از زنان را در راستای ایجاد و پیشبرد تجارت های کوچک می ستاید. شبنم نوری فعال حقوق زن میگوید با آنکه طالبان ممنوعیت های بیشتری علیه زنان وضع کرده اند، اما زنان افغان برای امرار معیشت تلاش میکنند که به خود کفایی برسند.
در این مقطع زمانی که مثلا سراسر محدودیت و مشکلات برای خانم ها هر روز وضع میشه و اینا میان باز اقدام جدیدی را برا میاندازن، باز هم تلاش میکنن که از مجراهای مختلف امرار معیشت بکنن. امیدوار هستم که حمایت شون و برشان دیگه کدام محدودیتی جدیدی وضع نشوه و اینا منع نشون تا اینکه بتونن ادامه بدن.
هرچند طالبان پس از به قدرت رسیدن محدودیت های گسترده ای بر زنان وضع کرده اند، اما زنان افغان همچنان تلاش میکنند با ایجاد و پیشبرد تجارت های کوچک راه برای خودکفایی پیدا کنند. اینکه این تلاش ها تا چه حد موفق خواهد بود، گذر زمان آن را پاسخ خواهد داد.
7:30 صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر برنامه ورزش، فشرده برخی خبرها. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد محدودیت‌های جوری بر زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده. امینه محمد، معاون این سازمان، در شبکه اکس توییتر سابق روز شنبه نوشت که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حملات مداوم قرار دارد. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی، درجه حرارت در برخی ولایت‌های افغانستان سر از امروز یکشنبه تا پنجشنبه کاهش خواهد یافت و هوا سردتر خواهد شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید به دلیل برفباری سنگین، شهرهای سالنگ که بر روی همه وسایط هنوز بسته است و برفپاکی ادامه دارد. مشاور وزارت داخلی ایران گفته که طی 3 سال گذشته 3 میلیون افغان از این کشور اخراج شدند. به گفته نادریار احمدی، شرایط دشوار در افغانستان باعث شده که مهاجران اخراج شده دوباره وارد ایران شوند. و کارکنان صحی در غزه میگویند در حملات هوایی اسرائیل دست کم 21 نفر از جمله 2 کودک روز شنبه کشته شدند.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با نعمت الله رحیمی، کارشناس فوتبال، در رابطه به برگزاری لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان مصاحبه و گفتگو انجام داده ایم.
12 تیمی که در این مسابقات حضور دارند، از نظر امکانات رفاهی، از نظر هتل، از نظر زمین تمرین که باید همزمان تیم‌ها در هر روز باید تمرین داشته باشند، او شرایط نداره.
در قسمت دوم برنامه علی سجاد همراز از جمله ورزشکاران پارا تکواندوی افغانستان در مورد برگزاری مسابقات پارا المپیک در بخش معلولین در رشته‌های مختلف برای شما معلومات می‌دهد.
از 19 ولایت کشور ورزشکاران 300 ورزشکار شرکت کرده بود. به غیر از اینکه ما مسابقات برگزار کردیم، برای مربی‌ها و ورزشکاران قوانین جدید مسابقات یک روز قبل از مسابقات سمینار برگزار کردیم، در هر رشته ورزشی و آموزش دادیم.
و در قسمت سوم برنامه در رابطه با ضررهای دوپینگ و مواد مخدر در پرخاشگری اجتماعی برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز، با نعمت الله رحیمی، خبرنگار و همچنان نویسنده فوتبال و ورزش افغانستان، خواستیم که برنامه داشته باشیم در رابطه با برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان که در هرات در حال برگزاری است. جناب رحیمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام جناب شهزاد، سلام بر شما و تمام کسانی که صدای ما را میشنوند، در خدمت شما هست.
زنده باشین. در کل فعلا ما در هفته نهم مسابقات لیگ قهرمانان قرار داریم، چند روز دیگه مسابقات به پایان خواهد رسید. ابو مسلم همچنان اتک انرژی و سرخپوشان تیم های مدعی هستند بر قهرمانی. برگزاری مسابقات چقدر شما ارزنده ارزیابی میکنید؟
خب ببینید، با وجود همه انتقادهایی که از نحوه برگزاری مسابقات، شرایطش و حتی فصل مسابقات و تمام اتفاقاتی که در برگزاری مسابقات میفته، با تمام کم و کاستی ها و تمام انتقادهایی که میشه، اما نفس برگزاری مسابقات بسیار خوب است و خب نقطه‌ای هم که وجود داره بعضن نقطه‌ای بسیار مثبت و خوب هم هست. یک مسئله رو من خدمت شما عرض کنم که نقد و یا انتقاد اگر از روی دلسوزی و با کارشناسی باشه خوب است و نه تنها مثلا کدام غرض ورزی نیست و کدام مسئله شخصی در میان است، بلکه باعث اصلاح میشه و موجب رشد و پیشرفت در همه زمین ها میتونه باشه. خب با پاسم بگویم، با وجود تمام انتقادهایی که وجود داره، برگزاری مسابقات خیلی خوب است. همونطوری که شما هم دیدین، بازیکنان نسبت به هفته ها و روزهای اول حالا یک مقدار آماده تر هستن و گل های هم حتی که به ثمر می رسه گل های با کیفیت تری هست و نسبت به روزهای اول، و تیم ها و بازیکنان شرایط بهتر را تجربه می کنن. این نشان می ده که هرچی مسابقات زیاد برگزار شود و تیم ها و دیدار یک دیگر برن، تیم ها در کنار کادر فنی خود و همچنین تیم ها با بازیکنان تمرینی بیشتر داشته باشن، موجب رشد و پیشرفت میشه، نقاط ضعف از بین میره، آهسته آهسته با مرور زمان و نقاط قوت بیشتر میشه و موجب رشد ورزش نه تنها در فوتبال بلکه در تمام رشته‌های ورزشی همین برگزاری مسابقات هست. در واقع هرچی مسابقه بیشتر باشه خوبتر است. اما اگر فرصت بود در ادامه صحبت با شما در مورد انتخابات ها و این شرایطی که واضح داره دهن و برای شما و شنوندگان عزیز شما خواهد گفت.
خب در رابطه با انتقادها، مثلا ما در رفته گذشته مصاحبه با یکی از مسئولین اسبق بخش رسانه‌ای فدراسیون فوتبال افغانستان داشتم. حالا میشه یک نکته از اونا را انتقادشان را بگویم، این که مثلا گفته بودن که بر مردم و تماشاگرها خوب است که برن در ورزشگاه کف بزنن و مسابقه را ببینن و چند لحظه شاد باشن. به این اندازه گفتن که مسابقه خوب است، اما در کل گفتن که برگزاری مسابقات برای تیم ملی فوتبال افغانستان و آینده فوتبال افغانستان مؤثر نیست. چقدر موافق هستین با صحبت‌های آقای مشعوف که سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان بودن؟
خب نظر آقای مشعوف هم محترم هست و هر کسی انتقاد بکنه حتما دلیلی پشت حرف خود داره. مثلا انتقاد اساسی ایست، من فکر میکنم که اول باید بستر فوتبال در افغانستان در مجموع ورزش و به خصوص فوتبال که از رشته‌های پرطرفدار در افغانستان است و مردم رشته ورزشی رو دوست دارن، بستر فوتبال در افغانستان معیوب است، باید درست شود. ما هنوز باشگاه نداریم. باشگاه مفهوم امروزی که در دنیا وجود داره هنوز در افغانستان متاسفانه نیست. تیم ها از نظر اقتصادی، حتی همین تیم هایی که در لیگ برتر در لیگ قهرمانان فعلا حضور دارن، مثل خدیم ارسی که یک بیانیه رسمی در مثل صفحه خودشان برازی که ما از نظر اقتصادی بسیار مشکل داریم و نمیتونیم حتی بازیکنان خود درمان کنیم و شرایط بسیار سخت و واقعنج را اشاره کرده بودن که برای یک تیمی که در سطح لیگ قهرمانان بازی میکنه واقعا خیلی بد هست. خب ما اول بستر فوتبال باید در افغانستان فراهم کنیم، از نظر زیرساخت‌ها، از نظر ورزشگاه‌ها، از نظر اقتصادی، از نظری که تیم‌ها باید حامیان مالی خیلی خوب داشته باشن. ببخشید، تیم ها از نظر از همه نظر واقعا تبدیل به باشگاه شوند. در این زمینه باید کار شود و همچنین برگزاری مسابقات باید به صورت رفت و برگشت باشه، واقعا لیگ باشه مسابقات. رشد و پیشرفت در ورزش نیازمند زمان هست و نیاز به وقت داره، به سرعت اتفاق نمیفته. شما باید فرصت داشته باشید برای اینکه بتونید نقاط قوت خود افزایش بدین و نقاط ضعف خود کوشش بدین از بین ببرید و این با کار مستمر صورت میگیره در طولانی مدت. در این شکلی که مسابقات برگزار میشه به شکل تورنمنت و متمرکز در یک شهر و در یک ورزشگاه که به اصطلاح اون شهر شاید برای 12 تیمی که در این مسابقات حضور دارن، از نظر امکانات رفاهی، از نظر هتل، از نظر زمین تمرین که باید همزمان تیم ها در هر روز باید تمرین داشته باشن، اون شرایط نداره و شرط سخت میشه برای برگزاری مسابقات و تیم ها فرصت برای ریکاوری ندارن به اندازه کافی. هر سه روز یک هفته از لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان سپری میشه و تیم ها به صورت مستمر مسابقه میدادن. خب این تیم ها و بازیکنانی که با شرایط حرفه ای هم تمرین نمی کنن و در طول سال درگیر مسابقات ورزشی نیستن، بحث مصدومیت ها را پیش میاره، بحث فوتبال زدگی، خستگی و خستگی مفرد حتی. این نه تنها با این شرایط بازیکنان رشد نمی کنن، بلکه بسیاری از ورزشکاران ممکن حتی فوتبال زده شوند و مصدوم شوند و شرایط آرمانی که برای یک ورزشکار مد نظر هست نرسند و یا دور شوند. مسئله اساسی اینه که ما زیر ساخت ها را باید درست کنیم. اداره ورزش افغانستان، حتی دولت افغانستان، هر دولتی که باشه، حالا ما کار به دولت و سیاست و این مسائل ندارم، اگر واقعا دلشان به حال ورزش می‌سوزه باید زیر ساخت های ورزش را درست کنن و هر شهر باید برای خودش یک استادیوم خوب و استاندارد داشته باشه، حداقل یک استادیوم باید داشته باشه و تیم ها بتونن در اونجا تمرین کنن، زمین های تمرین متعدد و شرایط از نظر بدنسازی، از نظر ای که تیم ها باید خودشون آماده کنن و ای که بازی ها به صورت رفت برگشت باشه. شما ببینید هر تیم باید امتیازی رو داشته باشن که در حضور تماشاگران خودی در مقابل حریف بازی کنن و بازیکنان هم با تجربه این شرایط متفاوت. می گفتیم که خب نقطه زیادی برای مسابقات وجود داره که خب همه اینها رو اگر دانه به دانه آدم ذکر کنه خیلی بله. طولانی هست و اتفاقا لیست زیادی از انتخابات ها وجود داره که ما به زمان کمی که این مسابقات داره و همچنین متمرکز برگزار میشه و تیم ها فرصت ندارن برای اصلاح نقاط ضعف خودشان، چون بازی ها بسیار فشرده است، هر دو روز یک تیم باید به میدان بره، این بحث مسئولیت ها رو افزایش میده و همچنین تیم ها نمیتونن که از شرایط میزبانی و شرایطی که باید داشته باشن استفاده کنن. به هر ترتیب مسائل زیادی وجود داره از نظر بحث فنی و اینکه مربیان در افغانستان باید هرچی که بیشتر در کورس های آموزشی و همچنین شرکت کنند، برن در مسابقات بیرون از افغانستان حضور داشته باشند، بتونن مدارک AFC و همچنین مدارک فیفا رو بتونن بگیرن، از نظر علمی پیشرفت کنن و فدراسیون فوتبال افغانستان در این زمینه در بحث سرمایه گذاری، در داوری، در مربیگری، در علم روز فوتبال دنیا اگر هرچی بیشتر کار کنن در بخش موارد فنی، من فکر میکنم که یک مقدار زیاد تأثیر میذاره روی رشد فوتبال در افغانستان. همچنین بحث حضور بازیکنان خارجی هم در افغانستان مطرح هستن. تیم ها که در یکی دو فصل اخیری که مسابقات باشگاهی در افغانستان برگزار شده، برخی از تیم ها از بازیکنان خارجی استفاده کردن که من فکر میکنم یک مقدار زیادی خوب هست و کمک کرده به بالا رفتن سطح فنی لیگ افغانستان، تیم هایی که از غرب افغانستان در مسابقات هستن مثل تیم عبدالمسلم، مثل تیم اتک انرژی و همچنین ترکپوشان و تیم هایی که از غرب افغانستان میان، اینا سرمایه گذاری خوبی کردن، به خصوص عبدالمسلم که این فصل با جذب بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان، بازیکنان با تجربه و بازیکنان دیگه و همچنین لژیونرهای بسیار خوب از کشورهای دیگه تانستن که یک مقدار زیادی از نظر فنی تیم خود را رشد بدن و در اقصاد بهتر بازی کنند که فعلا در صدر جدول هم هستن. همین رویه و روش اگر تیم‌های دیگه هم ادامه بده و سرمایه‌گذاری بیشتر صورت بگیره در تیمایی که در لیگ قهرمانان و در لیگ‌های دیگه بازی می‌کنن، من فکر می‌کنم که آهسته آهسته تنور فوتبال در افغانستان بیش از گذشته گرم میشه و البته اگر فدراسیون بتونه که این مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار کنه به جای یک ماه، مثلا اگر مسابقات در 7 یا 8 ماه برگزار شده خیلی بهتر خواهد.
جناب رئیس صاحب، از اینکه وقت گذاشتین، از شما یک جهان تشکر میکنم.
سلامت باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، مسابقات معلولین از طرف کمیته پارالمپیک افغانستان در کابل در 6 رشته ورزشی راه‌اندازی شد و در این رقابت‌ها ورزشکاران در رشته‌های مختلف برای چند روز با هم رقابت کردند. به خاطر جزئیات بیشتر خواستیم با یکی از برگزار کنندگان مسابقات و همچنان عضو تیم ملی پاراتکواندوی افغانستان که ایشان علی سجاد همراز هستند مصاحبه انجام بدیم. جناب همراز، سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سپاسگزار شهزاد صاحب، سلام بر شما و شنوندگان عزیز شما، در خدمت شما هستم.
در رابطه با مسابقاتی که برگزار شد، چند روز در بر گرفت و همچنان در کدام رشته ها مسابقات برگزار شده بود؟
مسابقاتی که در کابل راه اندازی شده بود، دومین دوره مسابقات انتخابی تیم های ملی پارالمپیک افغانستان بود که به همکاری کمیته ملی المپیک افغانستان راه اندازی شده بود، در قالب 6 رشته ورزشی برگزار شد و به مدت 3 روز ادامه یافت که این رشته های ورزشی شامل پارا تیبل تنس، پارا اتلتیک، پارا پاورلیفتینگ، پارا شنا و پارا نشانه زنی بود.
برگزاری مسابقات چقدر مهم است بر رشد رشته هایی که ورزشکارای معلول افغانستان در این بخش ها فعالیت دارند؟
از 19 ولایت کشور ورزشکاران 300 ورزشکار شرکت کرده بود. به غیر از اینکه ما مسابقات برگزار کردیم، بر مربیا و ورزشکاران قوانین جدید مسابقات یک روز قبل از مسابقات سیمینار برگزار کردیم به هر رشته ورزشی و آموزش دادیم. این مسابقات خیلی مؤثر بود بر انگیزه و ورزشکاران و خیلی مفید واقع شد و ورزشکاران ولایات و همچنان مربیان و مسئولینشون بسیار خوشحال بودن و خواستار بیشتر همچین برنامه ها بودن.
در رابطه با سطح مسابقات اگر بگوین که چقدر امیدواری وجود داره که ورزشکارای افغانستان بتونن از رویدادهای بین‌المللی مدال کسب بکنن؟
در این دوره از مسابقات خوشبختانه ولایت هایی که شرکت کرده بودند در قالب تیم ها چهره های جوان و با استعداد دیده می شد. کمیته برگزاری مسابقات افغانستان خوشبختانه این بار توانست که مسابقات متفاوت را راه اندازی کنه، در سطح فنی خوب برگزار شد و چهره های جدید و جوان به تیم ملی انتخاب شدن و انشالله برنامه تمرینات اینا که کمیته ملی المپیک همکاری بکنن در کابل برگزار شد و به رویدادهای بیرون مرزی با اینا ورزشکارا را اعزام بکنیم. انشالله امیدواری زیاد است که افغانستان حداقل در بازی‌های پاراسیایی که 2026 به میزبانی ژاپن برگزار میشه تاریخ سازی بکنه و امیدوار هستیم که انشالله نخستین مدال تاریخ ورزش افغانستان در بخش پارا از این مسابقات کسب کنیم.
شما خودتان در رشته پارا تکواندو فعالیت میکنین، سفرهای مختلف هم داشتین، کدام مدال بین‌المللی تا به حال داشتین، در کدام مسابقات تونستین مدال بگیرین و چگونه پیش میره تمرینات شما؟
تمرینات ما در فعلا در کمیته ملی پارالمپیک تحت نظر مربیان جریان دارد در بخش پارا تکواندو و در سفرهای متعدد برای افغانستان شرکت کردیم که حاصل از او یک مدال برنز از رقابت‌های قهرمانی آسیا که در سال 2021 به میزبانی بیروت لبنان برگزار شده بود بوده.
و در کل چی فکر میکنین سطح ورزشی رشته معلولین در کاتگوری مختلف سنی و همچنان کاتگوری مختلف ورزشی در بخش پارا یا معلولین چقدر سطح افغانستان فکر میکنین که از لحاظ کیفیت و همچنان استعداد نیاز است که در این بخش بیشتر کار شود و سطح افغانستان چقدر فکر میکنین که نیاز داره که بهبود پیدا بکنه؟
در افغانستان ورزشکارای معلول در هر رشته ورزشی که ما بخوایم نفوذشان زیاد است، ورزشکارای با استعداد و پرتلاش داریم، اما متاسفانه با مشکلات بودجوی که ما از اول تا این فعلا با او دست پنجه نرم کردیم، متاسفانه برای پارالمپیک افغانستان که مثل کمیته ملی المپیک یک کمیته جداگانه است، رشته های جداگانه را داره، ولی متاسفانه بودجهش فقط در حد یک فدراسیون میده و استعدادهای خوب داریم، باید روی پارالمپیک افغانستان سرمایه گذاری شود، باید بودجه مستقل و جداگانه که مثل کمیته ملی المپیک داره برای پارالمپیک هم در نظر گرفته شود. در اون صورت وقت سرمایه گذاری شود و از نگاه فنی روی ورزشکارا کار شود، ما استعدادهای خوب در بخش ورزش معلولین داریم.
شما چند سال میشه که ورزش میکنین و کدام برنامه مهم را در پیش دارین که به خاطرش تلاش میکنین؟
من حدود 15 سال میشه که خودم ورزش میکنم و از سال 2011 وارد پارالمپیک افغانستان شدیم و رشته‌های مختلف مثل پارا اتلتیک و پارا تکواندو که میتونم نام ببرم کار فعالیت کردیم و به مسابقات هم شرکت کردیم و فعلا در رشته پارا تکواندو حضور دارم، تلاش میکنم و یک برنامه فعلی ما حضور پرقدرت در بازی‌های پاراسیایی که من قبلا هم ذکر کردم در سال 2026 به میزبانی ژاپن برگزار میشه هست که امیدوار هستم از این رقابت‌ها نخستین مدال تاریخ ورزش افغانستان از بازی‌های پاراسیایی کسب کنم.
و در پارالمپیک خب بزرگترین مدال که شما آرزوش دارین کدام مدال است؟
بزرگترین مدال که آرزوش دارم خب طبعا هر ورزشکار المپیکی و آرزوش کسب مدال المپیک است و همینطور در بخش پارا هم هر ورزشکار آرزوی بزرگش است که مدال با ارزش بازی‌های پارالمپیک کسب بکنه و من هم آرزو دارم که نخستین کسی باشم که برای افغانستان مدال بازی‌های پارالمپیک کسب میکنه و انشالله به خاطر از این به خاطر دست یافتن به این مهم تلاش میکنم که ایرویا در پارالمپیک 2028 که به میزبانی آمریکا برگزار میشه با واقعیت تبدیل شد.
در ورزش افغانستان مشکلات زیاد دیده میشه، چی در گذشته و چی در حال، به خاطر بهبودش چی فکر میکنین؟ چی راهکار باید انجام شود از طرف مسئولین تا مشکلات شما برطرف شود؟ مخصوصا در بخش معلولین توجه باید بیشتر باشه به خاطر از اینکه معلولین اکثرا نمیتونن که از خود عاید داشته باشن. چقدر حمایت در بخش ورزش پارا یا معلولین مهم است؟
ما قبلا ذکر کردم اولش که باید اداره ورزش افغانستان یک پیشنهاد برای دولت مردای افغانستان ارائه بکنند که اون پیشنهاد با باید بودجه مستقل برای پارالمپیک افغانستان باشه و بعد از وقت پارالمپیک بودجه مستقل داشته باشه، میتونه که مربی ها و کادرهای خوب را بیاره در این کمیته و روی اینا کار شوه. مربی ها باید برای آموزش به خارج از کشور اونا فرستاده شوند که برن آموزش ببینند قوانین جدید جهانی را و بیای بالای ورزشکارا تطبیق شوه و در کنارش برای ورزشکار توجه صورت بگیره. حداقل یک ورزشکار باید معاش داشته باشه، حقوق برشان تعیین شوه، خصوصا برای طبقه معلولین که اونا نمیتونن کارم بکنن، او حتمی است که باید برشان حقوق در نظر گرفته شوه و اونا بتانن همون نیازمندی هایشان که بسه ورزشی و از نگاه انرژی و کرایه رامی باشه اونا فراهم شوه برشان و بتانن به خیال راحت تمرین بکنن که کشور ما داینده اگر میخواه در بخش پارا هم جز قدرت های ورزش دنیا باشیم باید کار عملی شوه.
به نظر شما علت اساسی نگرفتن نتایج بهتر و درخشان از رویدادهای کلان ورزشی از طرف ورزشکارهای افغانستان چه در بازی المپیک است و چه در پارالمپیک چی است؟ ما فقط در المپیک رولای نکپا را داریم که در تکواندو تانسته در دو المپیک مدال داشته باشه، اما در پارالمپیک ما هیچگاه مدال نداشتیم. چی فکر میکنین کجای کار مشکل داره؟
من چند باری را ذکر کردم باید در پارالمپیک افغانستان توجه صورت بگیره. اولش که گفتم سرمایه گذاری شد و کادرهای خوب بیاین در پارالمپیک، مربی های آموزش دیده فعلا ما نداریم باید بیاین و در کنارش باید روی ورزشکارا سرمایه گذاری صورت بگیره، اردوهای تمرینی برگزار شد برای ورزشکارای ولایت، به خاطر ارتقای سطح فنی ورزشکارا باید اردوها برگزار شود، در خارج از کشور در اردوهای تمرینی اینا شرکت بکنن و در کنارش برای یک ورزشکار باید تغذیه مناسب داشته باشه، تمرین درست داشته باشه که اونا بتونن در سطح جهانی با ورزشکارای کشورهای پیشرفته بتونن که رقابت بکنن. در کشورهای پیشرفته بالای یک ورزشکار تا مسابقات المپیک و پارالمپیک هر چهار سال بعد یک بار برگزار میشه بسیار سرمایه گذاری میشه، بالای اونا از اینهای گزاف صورت میگیره و وسایل استاندارد دارن و برای افغانستان و امکانات اصلا نیست. یک ورزشکار بسیار عادی روزی یک ساعت یا یک ساعت و نیم یا ورزش میکنه و هیچ چیز وسایل استاندارد نیست، مربی مسلکی خود و همچنان یک ورزشکار با مشکل اتا هزینه کرایه رایش نداره. باید سرمایه گذاری صورت بگیره و تا ما بتانیم نتیجه کسب کنیم.
از این که به برنامه ویسال رادیوی آزادی وقت گذاشتین از شما تشکر میکنم.
سلامت باشین، سپاس از شما، تشکر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
ضررهای دوپنگ و مواد مخدر در پرخاشگری اجتماعی. دوپنگ و مواد مخدر هر دو بر روش‌های مختلف می‌توانند بر رفتارهای اجتماعی از جمله پرخاشگری تأثیر بگذارند. برخی از مواد دوپنگی می توانند بر سطح انتقال دهنده های عصبی مانند سروتونین و دوپامین تأثیر بگذارند. این تغییرات می توانند منجر به افزایش تحریک پذیری و در نتیجه افزایش پرخاشگری شوند. استفاده از مواد مخدر و دوپنگ می تواند باعث نوسانات خلقی شدید، تحریک پذیری و پرخاشگری شود. ورزشکاران تحت فشار برای کسب موفقیت ممکن است به دلیل نگرانی از شکست یا رقابت شدید به مواد دوپینگی رو آورند. این فشار روانی می تواند منجر به افزایش استرس و پرخاشگری شود. بسیاری از مواد مخدر بر عملکرد مغز تأثیر می گذارند و می توانند باعث اختلال در قضاوت، کاهش کنترل و افزایش پرخاشگری شوند. برخی از مواد مخدر می توانند باعث توهم و پارانویا شوند که می تواند منجر به رفتارهای پرخاشگرانه شود. وابستگی به مواد مخدر و سندروم ترک میتوانند باعث تحریک پذیری و استراب و پرخاشگری شوند. در نتیجه دوپنگ و مواد مخدر می توانند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر پرخاشگری اجتماعی تاثیر بگذارند. برای کاهش این مشکل لازم است به طور همه جانبه به پیشگیری از مصرف دوپنگ و مواد مخدر، درمان معتادان و ایجاد محیط های اجتماعی سالم پرداخته شود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.